بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 244، مورخ 24/9/87.
حضرت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه و آله. عیدی خوب باشه. بله. در حالا دیگه میشه دیگه قطعیست که قطعی العدم اون فکر دیگه که هیچ اصلا قابل تفکر نیست. بالاخره بله، به اون بنده خدا گفتن آجا شام، گفت ما علی کوفه هستیم آجا. بله حالا باش خیلی بله. بالاخره غزلای تهرانی باید هم چه بله توقعاتی بالاخره، یعنی چون خودشون متصل به بعد بالاخره بسیار. حالا انشاءالله ما فردا دیگه درس رو روز سه‌شنبه دیگه نیستیم و نمیخونیم، فردا انشاءالله یه قسمتی رو تدارک میکنیم هم به مناسبت ردیر و اینا. انشاءالله یک مقداری خدمت دوستان ببینیم فرصت باشه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با اعتماد مشهور به حدیث علی الید، کلام حضرت امام حاوی 6 نکته در عدم ثبوت اعتماد قدما به حدیث علی الید ذکر شد. عرض شد که 4 نکته رو در رابطه با این مبحث ما ذکر میکنیم. نکته اول، استناد ابن جنید از قدماء اصحاب قبل از شیخ مفید برای فتوا به این حدیث بود که توضیح داد. در زیل اون نکته دیروزم بعضی از دوستان اشاره میکردن راجع به شخصیت ابن جنید، شخصیت علمی، دیدگاه علمیش، کتب عمیق مبسوط فقهی اعتقادی که ابن جنید داشته است و جایگاه او یک بحث ویژه رو میطلبد که در یک فرصتی باید مطرح بشه و بحث مهمی هم هستش. الان نه فرصتش نیست، واقعا دیگه باید بحثا به پردازیم، جمع‌بندی کنیم طولانی میشه، ولی در فرصتی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. فقط این نکته خیلی کوتاه رو اینجا به مناسبت عرض میکنم که ابن جنید رو میتوان جزء مکتب تعقلگرای در فقه و کلام دانست. این مکتب خاصی در بین شیعه بوده، تبلور اصلیش مار فضل ابن شازان متوفای 260 هجری و جالب این است که فضل ابن شازان پایگاه این مکتب رو در نیشابور قرار داد در مقابل مکتب بغداد و مکتب قم، و تفاوت‌هایی از نظر نحله فکری و شیوه استدلال با مکتب بغداد و مکتب قم داشتند. و جالب‌تر این که آره بعد از فضل نشازان ابن قتیبه نیشابوری، علی ابن محمد ابن قتیبه این تفکر رو سامانبهی کرد. و جالبتر این که ابن جنید هم در سال 340 هجری به نیشابور آمد و مورد استقبال شیعیان نیشابور قرار گرفت و این نشانه یک اتصال فکری در این مکتب هست که بعد از این که ابن جنید از سوی مکتب بغداد و مکتب قوم اتهاماتی بهش وارد شد به نیشابور آمد و اونجا مورد استقبال شیعیان نیشابور قرار گرفت و حالا چند سال مونده دیگه در تاریخ خیلی استفاده نمیشه. بعد هم که برگشت ظاهرا در مسیر برگشت سال 370 یا 380 در اختلافی که هست ابن جنید احتمالا در ری یا در ایران بالاخره فوت کرد، ولی این خودش نشانه اینه که یک مکتب تعقلگرای قرائن دیگری داریم که در نیشابور بوده، ساماندهیش از ابن شازان، بعد از او اندیشمندان دیگری بودن، یک روش خاصی در استدلال داشتن که باید توضیح داده بشه. و بعد اتهامی که بعضی بالاخره گفته میشود که اینها به قیاس عمل میکردن اینجوری بوده یا چجور بوده، این حالا در جای خودش باید انشاءالله بررسی مبسوطی انجام بشه. نکته دوم در بحث این است که حضرت امام استناد ابن زهره و ابن ادریس رو به حدیث علالیت استناد اسکاتی دانستن، نه دلیل استنادی و دلیل افتائی. جهت عمده کلام امام همین بود که در کلام ابن زهره در دو جا آمده است و یحتج جعل المخالف به قوله علالیت، در کلام ابن ادریس هم یک جا همین کلیشه آمده و این قرینه است که ابن ادریس هم در سایر موارد استناد به حدیث نداشتن. دقت داشته باشید در مراجعه و دقت در کلمات ابن زهره و ابن ادریس به دو اصطلاح انسان برخورد میکنه. اصطلاح اول این است که موارد زیادی این دو نفر میگوین و یحتج علی المخالف بما روى عن النبی، یا بما روی من طریقه عن النبی. اگر عبارت این چنین ذکر شود ظهورش این است که دلیل اسکاتی است و شاید خود ابن زهره و ابن ادریس روایت رو قبول ندارد. مثلا ببینید صفحه 51 غنیت النزوع و یحتج علی المخالف بما روی من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء في دم الحيض حطي وضع الرسي ثم اغسليه بالماء. عبارت اینجوری احتجاج میشه بر مخالف با اون چه اونا از طرقشون از پیغمبر روایت نقل کردن. این ظاهرش اینه که من قبول ندارم روایتی از طریق اونا نقل شده بر علیهشون استدلال میشه. صفحه 56 رو ببینید و یحتج علی المخالف بما روی من طرقه من انه بال على ثباتت قوم ثم توزع و مسح قدمیه و نعله. صفحه 210 رو ببینید و یحتج على المخالف بما روه من قوله ان الشيطان لا ياتي احدكم وهو في الصلاه فينفخ في الياتي ثم يقول احدثت احدث. نظرش اینه که روایت رو قبول نداره ابن زهر. اما تارتن عبارت این گونه آورده می شود ليحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه واله وسلم. اگر این کلیشه در عبارت ابن زهره و ابن ادریس وارد شد، ظهور در این دارد که حدیث استنادش به پیامبر در نزد ابن زهره تمام است، مخالف هم او را قبول داره، لذا به دلیلی تمسک می شود که هم خود ابن زهره قبول داره هم طرف مقابلش قبول داره. این دو نمونه رو دقت کنید تا به این نتیجه برسید. نمونه اول صفحه 223 غنیت النزول، سه مورد کنار هم آمده و یحتج علی المخالف بما روه من قوله من اشترا شاتن مصرات با هوا بالخیار. اینجا معلوم میشه قبول نداره اینو، میگه دلیل بر این حکم اجماع شیعه است، اجماع را که مخالف قبول نداره یحتج علی المخالف به ما رغبه اون چه نقل کردن. فرع دوم در همین صفحه فرع دیگری مطرح میشه و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار. اینجا که حدیث و قبول داره خود ابن زهره که دلیل استنادی میشه، مخالف هم قبول داره، نمیگه یحتج علی المخالف بما روی، میگه به قولی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار. تو همین صفحه دوباره فرع دیگه و یحتج علی المخالف بما روه من انه قضا و ان الخراج الزمان. آنجا که حدیث رو خود ابن زهره قبول نداره استناد به اونا میده، اونا نقل کردن پیغمبر اینجوری فرموده. آنجا که حدیث رو خودشم قبول داره فرماید احتج على المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم. مورد دوم ببینید صفحه 219 قنیه، مسئله واضح تر میشه. آیا خیار مازاد بر سه روز جایز جعل بشه یا جایز نیست؟ اینجور می فرماید و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنون عند شروطه، و به قوله صلی الله علیه و آله و سلم الشرط جایز بین المسلمین ما لم یمنع عنه کتاب ولا سنه. بعد دقت کنیم یه حدیث سومی از پیغمبر داریم، الخیار و ثلاثه، می فرماید و ما روی من قوله الخیار و ثلاثه خبر و واحده. نرو کنار هم بذاریم، يحتج بر مخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنون عند شروطه، يحتج على المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم الشرط جائز بین المسلمین، یعنی اردش من قبول دارم. اما روایت سوم از پیغمبر که خبر واحده، ابن زهره خبر واحد رو حجت نمیدانه، میگه و ما روی از پیغمبر، اینجا استناد میده در کتب اهل سنت رویه، و ما روی من قولی الخیار و ثلاثه خبر واحد معتبر. حالا دقت کنید این مبنای ابن ادری، این مبنای ابن زهره که روشن شد در دو مورد در کتاب غرب و کتاب الاجاره نسبت به حدیث علی الید عبارت ایشون این است و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یا در کتاب الاجاره و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما قبضت حتی تؤدی. ظاهر این است که خود ابن زهره هم اعتماد به این دو حدیث دارد و الا می فرمود و یحتج علی المخالف بما روا من قوله علی الید ما اخذ. وجه تمام بودن مقارنه بین این دو مورد در کلمات ابن زهره. دیروز توضیح دادیم سند که شما ثبت کنید، ما فقط اعتماد ثابت میشه یا نه؟ بله خب باریکلا هیچ کاری نداره، میرسیم به ثبت کنید. اعتماد ثابت شد، ما طرف مقابلمون الان حضرت امام، نه مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی رو یه جا بحث کردیم، ایشون میگه اعتماد بر مشهور نمیشود، گفتیم نه اگر به شیوه خاصی باشه میشود. حضرت امام کبرای قضیه رو قبول داره، اعتماد مشهور موجب وثاقت به صدور میشود. مشکل حضرت امام این است که میفرماید ابن زهره فرموده یحتج علی المخالف، فهی معلومش خودش اعتماد به حدیث نداره. بعدم عجیب اینه که در صفحه 249 کتاب البیع امام میفرماین دیدن ابن زهره را هر کسی مراجعه کنه طریقه شو. ما توضیح میخوایم بریم تو این نکته، اگه طریقه ابن زهره به ابن ادریس نگاه بشه یحتج علی المخالف دلیل اسکاتی نیست، دو حالت داره، یحتج علی المخالف بما روا و میشه دلیل اسکاتی خودش قبول نداره، یحتج علی المخالف به قولی صلی الله علیه و آله و سلم خودش قبول داره. هر چی ابن زهره من القدماء قطعاً اردعصرشون یه وقتی توضیح دادیم، باز خواستید اینجا برمیگردیم دوباره میگیم اگر عصر متقارن با عصر غیبت صغرا باشد با انبوه قرائنی که در دست اونها بوده است، وصول به صدور برای اونها مخصوصا روایتی که قطعا از راه سند درست نمیشه، ثمرت ابن جندب و قتاده و حسن بصری قطعا قرائن بر وصول به صدور داشتن و لکفا لنا. حالا هنوز باید مسئله چهار نکته بگیم، دقت کنید. اما کلمات ابن ادریس ظاهر است به نحو ظهور قطعی در استناد به حدیث علی الید و افتاء به مضمون حدیث بلا شبهه. بعد اون شبهه عدت امام یحتج علی المخالف هم ثواب میدیم روشن میشه. شما ببینید سرائر ابن ادریس جزء دوم صفحه 87 میفرماید هر کسی که مال دیگری نزد او باشد، که وکیل باشه، که مضارب باشه، که امین باشه، که ملتقط باشه، که اجیر باشه، که مرتهن باشه، اگه گفت مال مالک رد کردم بیان نداشت فایده نداره، ضامنه. چرا ضامنه؟ لقوله علیه السلام علی الید ما حتی تو هیچ در مقابل مخالفی نیست. حالا تو میگیم اونجا هم که در مقابل مخالفه با قرینه داره خودی قبول داره، تو بس مخالف نیست، استدلال میکنه لقولی علیه السلام علی الید ما اخذ. جزء دوم صفحه 437 مالی نزد کسی هست، آیا دین است یا ودیعه؟ طرف میگه ودیعه است مثلا تا زمان نداشته باشه. ابن ادریس میفرماید همین که گفت ودیعه است اقرار به ید کرده و رسول قال علی الید ما اخذت حتی ترده. بر رسول قال یعنی چی؟ جز استناد به حدیثه پیغمبر فرموده است علی الید ما اخذت حتی ترده. صفحه 463 حجام و بیتار و نجار ضامن است، جنسی رو گرفته، حیوانی رو گرفته بیتره کنه، پزشک حیوانات است، جنس از بین رفته، حیوان تلف شده است، اون چوبی گرفته در بساز دستش تلف شده، فاسده اصلاف کرده، ضامن یا نه؟ می فرماید کان ضامنن. چرا؟ لقوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تو از سناد روشنه. صفحه 484 جزء دوم اینجا رو خوب دقت کنید تا اون عبارت یحتج علی المخالفشون هم روشن بشه. در کلام ابن ادریس، ابن ادریس میگوید اگر کسی زمینی رو غصب کرد، ساختمون سازی کرد، صاحبش آمد گفت زمین رو من بده، باید زمین رو رد کن، ولو مستلزمی باشد که بناشو خراب کنه، هرچی ساخته خراب کنه عیب نداره، خراب کنه زمین طرف رو پس بده. چرا؟ دلیل اینه لمثل ما قدمناه من الادله، به خاطر نمونه این ادله‌ای که ما قبلا هم گفتیم، اون ادله‌ای که قبلا بهش اعتماد کردیم در مقام فتوا گفتیم چیه؟ من قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، و قوله علیه السلام ایضا علی الید ما اخذ حتی تؤدی. دقت کنید، کاملا اعتماد ابن ادریس به این دو حدیث از این استدلالش روشنه. آن وقت موردی که حضرت امام در کلام ابن ادریس براشون سبب تردید شده که احتجاج بر مخالف است، استدلال اسکاتی است مثل ابن زهره، این مورد است که در صفحه 481 جزء دوم سرائر آمده است. وقت عبارت ابن ادریس اینه: و یحتج علی المخالف بقوله علیه السلام علی الید ما اخذ و قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. خب شما ببینید ده ها مورد در کلمات ابن ادریس آمده یحتج علی المخالف بما رر بما روی من طرقه. اینجا یک بار این دو حدیث رو به عنوان دلیل خودش مطرح میکنه. غاصب زمین ضامن چرا؟ لمثل ما قدمناه من الادله، که چیه؟ لا یحل مال امرئ مسلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی. اینجا میفرماید و یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام. کاملا روشن است که این کلیشه به حکم اون قرائن اعتماد ابن ادریس رو به حدیث علالیت ثابت میکنه. چون مخالفین این حدیث رو قبول دارن میفرماید اجماع ما برای اونا دلیل نمیشه، به این حدیث بر علیه اونا میشه استدلال کرد. پس بنابراین اعتماد ابن زهره و ابن ادریس هم به حدیث علالیه مسلم. این نکته دوم. نکته سوم، حضرت امام فرمودن در کتب علامه استناد علامه هلی به این حدیث وجود ندارد. عجیب از حضرت امام، نمیدونم آره چقدر از کتب علامه دستشون بوده. شما ببینید اعتماد کامل علامه هلی و افتا بر طبق حدیث علالیه در کلمات علامه کاملا روشن. مختلف رو ببینید، جزء ششم صفحه 77 که حالا علی الظاهر آخرین کتاب فقهی علامه هلی هم از مختلف مسئله رو مطرح میکنن. حیوانی دسته کسی بوده، حیوان تلف شده، راکب حیوان میگن چجوری دستت بوده؟ میگه اجاره بوده. پول اجارهش میدم، امینم هست، ضامن ایوان نیست، لیس علی الامین الا الیمین ما عدم التسری، دیگه اجاره بوده دست من، اجارهشو میدم. مالک میگه نخیر، اجاره نبوده، آریه مضمونه بوده، اجاره نمیخوام، پول عینو میخوام. آریه مضمونه اگه شرط زمان در آریه شد زمان میاره، میگه آقا آریه مضمونه بوده، من پول عینو میخوام. علامه میفرماید بحث آیا قول راکب مقدم بشه یا قول مالک مقدم بشه. قول راکب مقدم بشود، بگوییم که این آقا راکب است و اجاره بوده. یا قول مالک مقدم میشه، بگیم آریه مضمونه بوده، باید بدلشو بده. علامه میفرماین ولأقرب قول المالک لأن الاصل تضمین مال الغیر. اصل اینه که انسان ضامن ملک غیر است، قاعده اینه که انسان ضامن مال غیر است. چرا؟ لقوله علیه السلام علی الید ما اخذ حتی تعطی. مختلف جزء ششم صفحه 87 و قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تعدی اوجب دفع العین. چرا دفع این واجب است؟ به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت. مختلف جزء دوم صفحه 158 اما ثالثاً فَلِعَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ. کسی به حدیث علالیت تمسک کرده، میگن اولا جای تمسک نیست، ثانیاً کذا، ثالثاً ما هم قبول داریم حدیث علالیتو. فَإِنَّ الْيَدَ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ مَا أَخَذَ مَعَ قِيَامِهِ وَبَقَائِهِ. در تذکره جزء دوم صفحه پنجم وجوب الرد على الآخذ لقوله على اليد ما أخذه حتى تؤدي. هكذا موارد دیگه به استثناء پیدا میکنه. نتیجه این که تردید حضرت امام در استناد علامه به حدیث على اليد قابل قبول نیست و علامه قطعاً به حدیث علالیت استناد نموده. این هم نکته سوم. نکته چهارم، دقت کنید، سه مطلب رو در نکته چهارم که از کلمات علامه استفاده می شود و بنیان کلام امام رو در هم می ریزه اشاره می کنه. حضرت امام تتبع کرده بودن، شش نکته رو ذکر کردیم، اینجوری مسئله رو چیدن، فرمودن که بالاخره تنها استناد ابن ادریسه، استناد علامه مسلم نیست، شهرت بعد از زمان علامه بوده، پس ما از زمان علامه به قبل شهرتی بر عمل به حدیث علالیت نداریم، شهرت بعد از علامه هم که ارزش نداره. این محور کلام امام. حالا دقت کنید این سه مطلب. مطلب اول، مختلف جزء پنجم صفحه 321، آیا مقبوز به سو مثل مقبوز به عقد فاسد زمان داره یا زمان نداره؟ علامه می فرماید المشهور ان المقبوز به سو مضمون کالمقبوض بالعقد الفاسد و قال ابن ادریس لا یکون مضمونا و هو الاقرب. ببینید مشهور قائلا مقبوض به صوم زمان داره مثل مقبوض به عقد فاسد، ابن ادریس میگه زمان نداره و هوال عفرد، منم برخلاف مشهور میگم زمان نداره. بعد اشاره میکنن ابن ادریس یه قول دیگه داره قائل به زمان هم. دلیل خودشون میارن چرا من قائلم زمان نداره؟ به خاطر اینکه اصل عدم زمان است، این مال امانته، ید امانی زمان نداره. خب بعد مشهور چرا میگن زمان داره؟ محتجو به عموم قوله علیه السلام علی ید ما اخذت حتی تو عدی احتجو به مشهور برمیگن. مشهور استدلال کردن به حدیث علی الید ما اخذت حتی تو عدی المشهور ان المقبوض به سم مضمون احتجو به عموم قولی علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تو عدی. آیا علامه با اون همه دقتش در نقل شهره اجماع بلا خلاف کتب علامه رو ببینید بارها به دیگران اشکال میکنه چرا میگید مشهور اینه با اینکه مخالفین اینا هستن؟ شیخ طوسی چرا ادعای اجماع میکنی با اینکه مخالفین اینا هستن؟ ابن زهره چرا میگی بلا خلاف با اینکه مخالفین اینا هستن؟ پره در کلمات علامه. اینجا علامه میفرماید احتجو مشهور به عموم علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این مشهور در کلام علامه که استدلال کردن به عموم علیت، آیا مقصود مشهور بعد از زمان خودشه؟ معنا داره؟ یا نه کلام علامه کاملا دلالت میکنه که مشهور، علامه اینجور دیده مشهور در این مسئله به عموم علیت استناد کردن. دو تا مطلب دیگه هم زیر نقطه چهارم است که فردا توضیح میدیم، نتیجه میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.